سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. خواهید شنید که دارای بین‌المللی مهاجرت یا IOM از کشورهای کمک کننده میلیون ها دلار اضافی را برای مهاجرین افغانستان تقاضا کرده است. در این مورد با وزیر امور مهاجرین افغانستان هم صحبت کرده ایم. برنامه‌های تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را هم برایتان آماده داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را نظیف محبوبی پیشکش می‌کند.
قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت برای کمک به افغان‌های پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان ندارند، بست 1 میلیون دلار تقاضا کرده است. و شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه محمد ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. تفصیل خبرها. قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید در این کنفرانس بین المللی افغانستان اشتراک کنندگان را تشویق خواهد کرد تا در بخش‌های مهم انرژی در این کشور سرمایه گذاری کنند.
الحمدلله در بخش انرژی مشکل تعدید برای ما نبوده. در بخش تولید انرژی یا در پروژه انرژی ما فیلن مل بیش از 1 میلیون دلار ارزش پروژه ما مل از زیر کار هستند. کوزات انرژی و برشنا عملا کار میکنند.
در کنفرانس بین المللی در دبی نمایندگان کشورهای چون هند، چین، ترکیه و ایالات متحده آمریکا اشتراک می‌ورزند. سفارت و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار کنندگان این کنفرانس هستند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغان‌های پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند، 21 میلیون دلار تقاضا کرده است. نیک بیشاپ، سخنگوی این اداره، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش بینی شده است که تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار افغان مهاجر که در پاکستان سند قانونی اقامت ندارند به افغانستان برگردند.
این یک وضعیت اضطراری است. تخمین می‌گردد که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برگردند. ضمناً اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد بازگشت 200 هزار مهاجر افغان دیگر را پیش بینی می‌کند که دارای اسناد قانونی اقامه پاکستان می‌باشند.
به گفته اداره بین المللی مهاجرت، این اداره به افغان‌های پناهجو که سند اقامت قانونی در پاکستان را ندارند کمک می کند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از همکارم در ادامه برنامه خواهید شنید. پاکستان اظهارات رئیس جمهور افغانستان را درباره نقش اسلام آباد در مبارزه با تروریسم انتقاد کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در یک اعلامیه گفت اظهارات اخیر رهبران افغان مایوس کننده بوده و غیر مؤثر است. در این اعلامیه از زبان نفیس زکریا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، نقل شده که میگوید آنها برای تامین صلح در افغانستان متحدند و صلح را به منفعت کشور خود و منطقه میدانند. بیشتر از این واکنش پاکستان، رئیس جمهور غنی در جریان سفر اخیر خود به هند سیاست پاکستان در پیوند به تقسیم طالبان به خوب بد را نادرست خوانده بود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه محمد ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. در جریان این حمله انتحاری که در جریان نماز روز جمعه در قریه پیخان صورت گرفت، حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. گروه جمعیت الاحرار که از تحریک طالبان پاکستان جدا شده است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه کشته است. پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت وایل عبدالحسین سلمان الفایز که به دکتر وایل مشهور بود به تاریخ 7 سپتامبر در نزدیک شهر الرقه در اثر بمباردمان کشته شده است. گفته می شود دکتر وایل به حیث وزیر اطلاعات شورشیان گروه دولت اسلامی نامزد شده بود. پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دکتر وایل یک عضو ارشد شورشیان گروه دولت اسلامی بود که ویدیوهای تروریستان را آماده و آنها را تبلیغ می کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با رئیس جمهور عراق ملاقات خواهد کرد. قصر سفید میگوید این ملاقات در حال صورت میگیرد که برای تصرف شهر موصل از شورشیان گروه دولت اسلامی آمادگی های گسترده ای جریان دارد. بن رادز معاون سخنگوی قصر سفید گفته است برای رهبران دو کشور زمینه آن فراهم شده تا کمپاین ضد داعش را بررسی کرده و در مورد شیوه های تصرف دوباره شهر موصل صحبت کنند. آمریکا در ماه روان به عراق 400 نظامی اضافی را فرستاده است تا برای تصرف دومین و بزرگترین شهر عراق آمادگی بگیرند. شهر موصل در سال 2014 میلادی توسط شورشیان گروه دولت اسلامی اشغال شد و اکنون یکی از مراکز مهم این گروه در عراق به شمار می رود. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید اکنون باورمند شده است که رئیس جمهور باراک اوباما در ایالات متحده تولد شده است. پیش از این دونالد ترامپ جنبشی را رهبری می کرد که این سوال را می پرسیدند آیا اوباما در ایالات هوایی به دنیا آمده است؟ دونالد ترامپ روز جمعه در کمپاین انتخاباتی خود پذیرفت که باراک اوباما در ایالات متحده آمریکا چشم به دنیا گشوده است. نخستین بار هیلاری کلینتون در کمپاین انتخاباتی حزب دموکرات در سال 2008 میلادی این پرسش را مطرح کرده بود. و رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 میلادی به خود ملحق نساخت، بلکه ادعا میکند که این شبه جزیره مجدداً به روسیه پیوسته است. ولادیمیر پوتین که روز جمعه در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان صحبت میکرد گفت اقدامات حکومت اوکراین دلیل اصلی آنچه که در کریمیا اتفاق افتاده بوده است. مسکو در اوایل سال 2014 میلادی در جریان یک مدت کوتاه پس از استقرار هزاران عسکر بدون علایم مشخص در کریمیا این شبه جزیره را بر روسیه ملحق ساخت. کشورهای غربی و اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد به اکثریت آرا اقدام روسیه را محکوم کردند. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید اداره بین المللی مهاجرت یا IOM برای مهاجران افغان 21 میلیون دلار کمک اضافی را تقاضا کرده است. 120 شرکت در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان فردا در دبی گرد همایی خواهند کرد.
الحمدلله در بخش انرژی مشکل تعدید یک بر ما نبوده در بخش تولید انرژی یا در پروژه انرژی ما.
رسم و رواج در بین جوگی های افغان چگونه است؟
در بین ما بعد تا بالی کسی ندادن باید. از این گذشته تا بالی را بعد دادن هیچ رواج نداریم ما. نه جوگی مردم کسی آدم کش نبرامد و کسی را نکشته تا بالی و قضیه نشده تا به حالی.
در این مورد هم گزارش داریم، با رادیو آزادی باشید. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM از کشورهای کمک کننده به آن عده مهاجران افغان که از پاکستان دوباره به کشورشان برمیگردند 21 میلیون دلار کمک اضافی را تقاضا کرده است. به گفته اداره بین المللی مهاجرت، این مهاجران آنانی هستند که اسناد قانونی اقامت را در پاکستان ندارند تا بر اساس آن در زمان برگشت به کشور از کمک‌های اداره مهاجران سازمان ملل متحد مستفید شوند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید قرار است تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار افغان مهاجر که در پاکستان سند قانونی اقامه را ندارند به افغانستان برگردند. اداره بین‌المللی مهاجرت میگوید آنها برای کمک اضطراری به این مهاجران و جلوگیری از یک فاجعه بشری در آستانه فرارسیدن زمستان از کشورهای کمک کننده $21 میلیون تقاضا کردند. نیک بیشاپ سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک وضعیت اضطراری است. به گفته وی تخمین می‌گردد که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برمی‌گردند که اسناد قانونی اقامه را نداشته و از کمک‌های اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد برخوردار نیستند. ضمناً سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت اضافه کرد که اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد بازگشت 200 هزار مهاجر افغان دیگر را پیش بینی میکند که دارای اسناد قانونی اقامه پاکستان بوده و این اداره آنها را کمک میکند. از سوی هم پیش بینی ها نشان میدهند که تا پایان امسال شمار بیجا شدگان داخلی نیز رو به افزایشند. نیک بیشاپ سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی افزود اگر کشورهای کمک کننده در آستانه فرارسیدن فصل زمستان از سخاوت کار نگیرند، بحران مهاجران در افغانستان به یک فاجعه جدی مبدل خواهد شد. با گفته ای آقای بیشاپ تقاضای آنها برای کمک به مهاجران بدون سند قانونی هستند که از پاکستان برگشته و شمار زیاد آنها در شهر جلال آباد و ولسوالی های اطراف آن مسکن گزین شده و نیاز به کمک های عاجل دارند. تقاضای کمک اضطراری ما به مهاجران ثبت نام ناشده می باشد که از پاکستان به افغانستان برگشته و اکثریت آنها در حومه شهر جلال آباد جا به جا شدند. ما می خواهیم که بسته های کمکی پیش از رسیدن فصل زمستان به آنها برسند تا آنها مطمئن شوند که این مهاجران مواد خوراکه داشته و برای حفاظت از سردی هوا کمپل و خیمه در اختیار دارند. ما امیدواریم که آنها کمک های بشری مؤسسات و نهادهای مختلف و همچنان کمک های حکومت افغانستان را به دست آوردند که به آن نیاز دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید آنها میخواهند مصارف ترانسپورتی تعدادی از مهاجران که به افغانستان برمیگردند بپردازند و همچنان با آنها بسته های کمکی را فراهم کنند که در آن مواد ضروری مانند لباس، کمپل و وسایل پخت و پز شاملند. در حالی که روند برگشت مهاجران به افغانستان در این اواخر افزایش یافته است، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید بعد از تعطیلات عید قربان امکان دارد روند برگشت افغانان مهاجر سریع شود.
در حالی که مؤسسات بین المللی به خاطر افزایش برگشت دوباره مهاجران افغان به کشورشان و در آستانه فرارسیدن زمستان در مورد کمک به آنها ابراز نگرانی کردند، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید همراه با این مؤسسات پلان مشترک کمک به مهاجران عودت کننده به وطن را عملی میکنند. مقیم نائب در مصاحبه با سید حسین عالم بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نخست از وی درباره شیوه های کمک مؤسسات بین المللی به این مهاجران پرسیده است.
کسایی که از پاکستان بازگشت میکنند دو بسته هستند، یا تعداد کسایی هست که کار دارند و دارای مدرک اقامتی یا مهاجرتی افغانستان است. اونا که عودت میکنند اونا را یونیسیار کمک میکنند برای هر نفر $380 و بعدم محاسبه ترانسپورتشنشان میشه سریع پول اضافه میشه. و کسایی دسته دیگه هستن که اینا در پاکستان کارت ندارن، فاقد مدرک هستن، اینا مورد حمایت یونیسیار قرار نمیگیره. IOM اینا را همکاری میکنه ولی کمک بسیار ناچیز، صرفا حدود 10% اینا را در گذشته کمک میکردن، در اواخر تا 15-20% افزایش دادن که فقط ترانسپورتشنشان همکاری میکنه. کمک بیشتر از اون آین با اینا انجام نمیتن.
خب وزارت شما چقدر دهی عرصه با ایمی کسایی که اسناد ندارن و آمدن به افغانستان کمک کردین؟ تر کدام ارقام وجود داره پیش شما؟
خب روزانه از پاکستان حدود 4-5 هزار نفر عودت میکردن پیش از اید. در روزای اید متوقف شد و دیروز که مجددن شروع شده بسیار با تعداد کم بود. دیروز حدود 300 نفر عودت داشتیم ما. بعد از این تعداد اینا بیشتر شد. دولت افغانستان دو مرحله را برای اینا در نظر گرفتن. یکی مسئله مرحله انتقالی هست که اینایی که میان از مرز تا جایی که باید منتقل شد خصوص همی کسایی که فاقد مدرک هستند. یک پلانی را ما ساختیم تحت عنوان پلان عمل مشترک دولت افغانستان با مؤسسات بین المللی برای کمک به اینا. بعد از این در نظر داریم که این پلان عمل شدنش آغاز بکنیم که کمک های صورت میگیره، آب و غذا و ترانسپورتیشنشان تا یک حد ممکن است که مؤسسات بین المللی هم در این رابطه همکاری بکنن. بیشتر همون بخش کسایی است که اینا واقعی مدرک هست. موضوع دومی را که دولت افغانستان در نظر داره که موضوع اساسی است، بحث اسکان مهاجرین است. اینا که عادت میکنن این شامل همه هر دو دسته میشه، کسایی که مدرک دارن یا ندارن در 27 ولایت ملوی هستن برای بعضی برای مهاجرین. و اینا در اونجا میرن یک نمره زمین باشن داره میشه. در کابل ننگرهار ما زمین نداشتیم، جدیدن یک مقدار زمین در کابل و یک مقدار هم در ننگرهار در نظر گرفته شده. اداره مستقل زون پایتخت برای سروی و دیزاین و نقشه و چیزاش کار میکنه یا آماده توزیع شده برای اونا و تا یک حد بره بالاخره برای ساختن و خانه هم از مواد خود منطقه که استفاده میشه اداره مستقل زون پایتخت قرار است که همکاری بنا داشته باشن. خب ما در حال اتخاذ تدابیری هستیم، امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم در حدی که توان داره سهم خودش برای ارائه خدمات به هموطنای کشور ما ادا بکنه.
وزیر صاحب، شما پیشتر از آغاز کمک ها که بعد از اید گفتین، خب بعد از اید هم فردا دیگه تقریبا روز آخرش است، پس دوباره رسمیات شروع میشه. منظورتون از فرداست؟
این رسمیات که شروع شد ما همین مؤسسات و همین ادارات دولتی افغانستان هست با در نظر داریم که دعوت کنیم یک جلسه بگیریم با اونا که باز با اونا مشترک تدابیر اتخاذ شد.
مصاحبه با سید حسین عالم بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را در مورد شیوه های کمک مؤسسات بین المللی با مهاجرین افغان از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به مرور روزنامه های بین المللی.
نشریه سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر هیومن رایت واچ در شماره اخیر خود نوشته است که اقدامات تهدیدآمیز و فشار حکومت پاکستان علیه مهاجرین افغان سبب شده است که بسیار افغان ها خاک پاکستان را ترک کنند. نشریه از قول تحقیق کننده بخش افغانستان در این سازمان پاتریشا گاسمن نوشته است که میگوید مقامات پاکستان با تخطی های جدی از اصول حقوق بشر سعی دارد سبب ترک دسته‌جمعی مهاجرین افغان از این کشور شود. به نوشته نشریه، مهاجرین برگشته که بعضی از آنها 30 سال را در قلمرو پاکستان سپری کردند، به کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفتند که فشارهای پاکستان، مشکلات اقتصادی، تهدید بازداشت‌های بدون محاکمه، اخاذی و رشوت ستانی حلقه زندگی را در پاکستان برای آنها تنگ ساخته بود. به نوشته نشریه هیومن رایتس واچ، از ماه جون سال جاری این فشارها و رفتار نامناسب علیه افغانها در پاکستان بیشتر شده و از حکومت پاکستان خواسته است مانع این رفتار قوای امنیتی خود علیه مهاجرین افغان گردد و امنیت آنها را تامین نماید. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود موضوع پیامد خروج مهاجرین افغان از پاکستان را بررسی نموده و نوشته است مهاجرین افغان با آمدن به پاکستان در مناطق سکونت اختیار کردند که دشت‌های سوزان و خالی بود که هیچ کس از آنها استفاده نمی کرد و به خاطر آنها این مناطق به شهرک‌های سرسبز و آباد تبدیل شدند. به نوشته نشریه هزاران هکتار زمین در این مناطق مورد استفاده قرار گرفتند. به طور مثال شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا که بیشتر به یک دشت سوزان شباهت داشت با آمدن افغانها به چهارمین شهر بزرگ پاکستان تبدیل شده است. علاوه‌بران به نوشته نشریه فعلا هزاران افغان که همکنون در داخل افغانستان مشغول کار شدند خانواده هایشان در پاکستان به سر می برند. نشریه دیپلمات از قول روزنامه امت پاکستان اقتباس آورده است که می نویسد سالانه مهاجرین افغان 325 میلیون دلار به اقتصاد پاکستان تزریق می کنند. نشریه می افزاید بازارهای تجارتی در خیبر پشتونخوا و بلوچستان اکثرا به دست افغان هاست که مالهای چینایی و کوریایی را وارد می کنند. به طور مثال مرکز خرید کارخانه بیشتر به دست افغان ها می باشد و پولهای تجار افغان در بانکهای پاکستانی حفظ می شوند که دوران آن به اقتصاد پاکستان فایده می رساند. به غیر از این، بنوشته نشریه دیپلمات، به خاطر حضور افغانها در پاکستان، هزاران پاکستانی صاحب کار شده و معاش خود را از کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد به دست می آورند. از جانب دیگر، سازمان‌های بین‌المللی کمک به مهاجرین سالانه 150 میلیون دلار به حکومت پاکستان می‌دهند که تقریباً تمام آن مستقیماً در جیب پاکستان می‌افتد و به مهاجرین افغان نمی‌رسد. علاوه بر این، نشریه دیپلمات می‌نویسد افغان‌ها در پاکستان همیشه یک وسیله جنگ بودند و از آنها در جنگ‌های نیابتی استفاده می‌شود و برگشت مهاجرین به وطنشان یک تغییر برازنده را در سطح خشونت‌ها در داخل افغانستان ایجاد خواهد کرد. در نهایت، بنوشته نشریه دیپلمات، برگشت مهاجرین افغان به وطنشان شاید در کوتاه مدت منبع مشکل باشد، اما در دراز مدت تخم رفاه و آرامی را در افغانستان می‌کارد که مردم افغانستان از سالها به این سو بی‌صبرانه انتظار آن می‌باشند.
قرار است یک نشست به منظور جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان در شهر دبی در امارات متحده عربی برگزار شود. این اجلاس به همکاری اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به روزهای یکشنبه و دوشنبه راه اندازی می شود. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تا حال بیش از 120 شرکت بین‌المللی برای اشتراک در این نشست ثبت نام کردند. ستار فروغ با آقای غالب صحبت کرده در آغاز از وی در مورد هدف این اجلاس پرسیده است.
می‌خوایم این برنامه‌ای که منظور شد طرف حکومت ادارات ملی با سکتور خصوصی رای کنیم که چی امکانات وزارت انرژی آب دارن، کدام پروژه ها هستن، چقدر قیمت ارزش است و کدام نوع میتونن که دهی سرمایه گذاری کنن. یک هدفش این است. هدف دومش این است که ما اکثر پروژه‌ای که افغانستان داریم از طرف دونر یا از طرف خود حکومت افغانستان تمویل میشه. کمپانیای معتبر یا کمپانیایی که راستی ظرفیت کار داشته باشن بزرگ در افغانستان قنمن خودشان یا اکثر کمپانیایی که منک جوین ونچر میکنن که افغانا باز از طریق از این پروژه ما مشکل مادی بوده، شما شاید این پروژه بزرگ ما مثلا هو المار یا پیش کمتر شده تر سارکات ملی به می دلیل از او خاطر هدف دوم دانه که ما این کمپانیا را ایجاد کنیم، پروژه‌ای که هم با سرمایه‌گذاری هم پروژه‌ای که دولت فاند میتونه دونر اینا را شریک بسازیم، اینا تشویق کنیم که کمپانی بزرگ بین‌المللی بین سرمایه گذاری کنن در افغانستان و در پروژه سهم بگیرن. خصوصا پروژه بزرگ دیگه که داریم کاسای گازار به دلیل کمپانی بزرگ در منطقه نامدن پروسه تارکات به تعویق هستیم.
اندک در مورد این بر ما معلومات بتین که کدام پروژه ها را شما میخواهید که به سرمایه گذاران خارجی واگذار بکنین در بخش انرژی؟
جاتارش پروژه انرژی قابل تجدید است و بندهای متوسط ماست که فعلا آماده است. بندهایی که مثل کجکی مانند پروژه است، با اون پروژه که کامه است، پروژهش در حدود 1000 مگاوات تولید از انرژی آب است که بندهای کوچک متوسط است که به مجموع ظرفیت تولید باز انرژیش که از 1000 مگاوات میرسن. 21 بند که 629 بند شما قبلا هم خبر داشتون باشید. این پروژه ها هستند که در این اولویت کردیم که کدام پروژه را ما در 5 سال آینده میتونیم که سرش کار کنیم و مطالعات شما دسته و در روز 500 مگاوات هم از انرژی قابل تجدید است که انرژی آفتاب و باد است روی زمین و در روز 100 مگاوات انرژی گاز است که در خود پروژه 50 مگاوات شون امضا میشه در کت مزار 50 الی 100 مگاوات شبرغان کامود هستن اونا را ما ایرا میکنیم و این پروژه مختلف فرق میکنه. مثلا باز پروژهش مثل پروژه کجکی واری دولت روی منابع آب سرمایه گذاری میکنن، ما تشویق میکنیم سرمایه گذار که بین در روی منابع تولید انرژیشون سرمایه گذاری کنن و ما برق از پیشان میخریم. قسمی که برق ما از همسایه ها میخریم به قیمت مختلف میخریم که باز از همسایه ها برق از منابع خود طبیعی که افغانستان منابع آب است، انرژی آب آر است افتاد تولید کنند، ما از پیشن حکومت یعنی برشنا وزارت انرژی آب جواز شمیتن از پیشن میخنیم.
با توجه به تهدیدات موجود امنیتی در افغانستان، شما تا چی اندازه مطمئن هستین که بتوانین شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان تشویق بکنین؟
الحمدلله در بخش انرژی مشکل تهدید برای ما نبوده. در بخش تولید انرژی یا در پروژه انرژی ما فیلن مل بیش از 1 بیلیون دلار ارزش پروژه ما مل از زیر کار هستن که وزارت انرژی آب برشنا عملا کار میکنن. پروژه توربین سیوم کجکی مل در حالت حلمن کار به تیزی دوان است که انشاءالله در آخر ماه 30 سپتامبر افتتاح میشه 18 مگاوات. خوشبختانه در عرصه شبکه ها و بند ما یا که مشکل مواجه نشده است و برنامه چون امنیتی بسیار خوبش به همکاری خود وزارت داخله اقتصاد امنیتی ما داریم که از روی که پیش میریم و کمپانی ها دیدن که عملی کار کردن. در حدود 25 کمپانی خارجی ملت افغانستان کار میکنن در عرصه مختلف. همین پروژه که ذکر اکسیدن سرمایه گذار بین‌المللی ترکی سامن سرمایه گذاری میکنن. باغزه را یک کمپانی اماراتی علاقه نشان داده که سرمایه گذاری کنن. از ما مطمئن هستیم که میان کمپانی ها. و فعلا می شایدش این میسته پتال کنفرانس گرفتیم دور بیش از 120 کمپانی بین‌المللی که از بیش از 25 کشور است.
بیشتر از کدام کشورها هستند این شرکت ها مربوط کدام کشورها می شوند؟
دو نفر نفر میان مجموعان که از نیازهای بین‌المللی ها میان دونرهایی که می خواهند سرمایه‌گذاری کنند مثل سازمان های بین‌المللی ارینا و انرژی چارتر اونا کمپانی های اکثرا هندی است ترکی است چهار پنج کمپانی آمریکایی است کمپانی چینایی مالزیایی اندونزی همین لیستش که پیش ما هست اینا کلش رادیستر کردن و کمپانی بزرگ مثل زیمنس و ای بی بی اونا هم نیز علاقه نشان دادن که آمدن که افغانستان میخوان که در پروژه هم بگیرن ثبت نام کردن.
مصاحبه ستار فروغ را با امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در مورد اجلاس بین المللی در مورد افغانستان در دبی از رادیو آزادی شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
افغانستان زیستگاه اشاعر، اقوام و قبایل زیاد و مختلف است که هر کدام از نسل به نسل در اینجا با آیین، عقاید و عنعنات مربوط به خودشان زندگی می کنند. جوگیانیز که یکی از اقلیت‌های بومی این سرزمین شمرده می‌شوند، بسان گردشگرد و به طور بادیه‌نشین زندگی می‌کنند. آنها دارای عنعنات ویژه‌اند که اکثراً خیلی متفاوت با دیگر اقوام افغانستان است. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی، گزارشگر رادیو آزادی از ولایت بغلان، گزارش می‌دهد.
در ازدواج‌ها معمولاً یک رضایت هست و دیگری هم رغبت. رضایت یعنی راضی بودن به همسری و رغبت یعنی عاشق بودن به کسی که می‌خواهی همسرش شوی. جوگی‌ها فقط رغبت را مهم می‌دانند و باورشان این است که اگر رغبت در ازدواج میان دختر و پسر نباشد، زندگیشان شیرین نمی‌باشد. این یکی از بزرگان قومی جوگی ساکن در بندر امام صاحب شهر کندوز می باشد که می گوید
قاری سفر محمد یک تن از قومای جوگی باشنده کندوز. مسائل عروسی رواج بدل است، در پیسه و قدر نمی تن آلش بدل است. بله صاحبان، یکی آلش بدل است، یکی دلوش پیدا بکو ای خودت از خلاص. خب کدام گپی دیگه نیست دختر. دل خود هم دختر کدیم دختر موافقه بکو خانواده مطرح نیست، خانواده مطرح نیست، دل هم دختر پیدا بکو ای خودت از خیر و خلاص.
با گفته او ازدواج اجباری نیز جای در میان قوم جوگی ندارد و هیچ کسی پسر و دخترش را به اجبار وادار به عروسی نمی کند.
ده هیچ کاری ما مردم اجبار نیست، به طور اجباری که بو قبولانه که این حتما این رقم یک کار شود نیست. ده دل خود به رضایت خود اگر دل شد اعلامی دختر میگه یعنی بشرم میگیرم خیر و خلاص است.
گفته می شود در افغانستان بیشترین آمارهای موجود از مرگ و میر مادران و نوزادان ناشی از ازدواج زیر سن دختران که امر طبیعی در اکثر نقاط کشور پنداشته می شود می باشد. و اما قاری سفر محمد، بزرگ قومی جوگی، ازدواج دختران زیر سن یا نابالغ را غیر قابل قبول در میان جوگی ها می داند و می گوید
سن قانون 18 است. اینو ای 20 به بالا دیگه بود نمی رقم حساب است که بدلی می کنم. اگر هر کسی که هر بشه کرا که خوش کردم دختر در موافقه رسید، به توافق جانبین رسید، دیگه خلاص است، میگیره خیر و خلاص.
مهریه کم یعنی حد اکثر 150 هزار افغانی یکی دیگر از خصلت‌های همیشگی قوم جوگی هست که به گفته آنها دلیلی بر آسانی ازدواج در میان این قوم میباشد. در شمال کشور با وجود همه سختگیری‌های دولت، علمای دین و نهادهای حامی حقوق زن، بد دادن دختران هنوز اتفاق می افتد و به گونه پنهان و آشکارای در برخی مناطق دختران به جرم پدر یا برادر به بد داده می شوند. و اما این عمل جای در میان قوم جوگی ندارد و آنچنانه که قاری سفر محمد، بزرگ قومی این مردم، می گوید تا حال هرگز چنین نشده و بعد از این هم هیچ دختری به بد داده نخواهد شد.
در بین ما بد تا بالی کسی نداده باید. از این گذشته تا بالی را بد دادن هیچ رواج نداریم ما. نه جوگی مردم کسی آدم کش نبرامد و کسی را نکشته تا بالی، او قضیه نشده تا به حالی. اگر احتمالاً شود دیگه یا خونه بخشش میکنن یا مسئله دیت است.
او می افزاید آنچی را که دارند میراث ارزشمندی از نیاکانشان هست و سعی می کنند تا آن را همیشه و با افتخار نگه بدارند. و اما از سوی دیگر از اینکه قومی جوگی اکثر زنان و دخترانشان با گشت و گدایی و پیشه فالبینی که دارند ناناور خانواده هایشان می باشند، همواره مورد انتقاد حامیان حقوق زن بودند. قاری سفر محمد، بزرگ قومی این قوم، می گوید حالا گشت و گدایی زنان جوگی کم شده و تلاش ها بر آن است تا آهسته آهسته آن را که جزء از فرهنگ قدیمیشان شمرده می شود از میان بردارند و افتخار دیگری بر سایر افتخاراتشان بیفزایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط تازه ترین اخبار که آن را نظیفه محبوبی پیشکش می کند.
قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان با هم صحبت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغانهای پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند به $1,000,000 تقاضا کرده است. پاکستان اظهارات رئیس جمهور افغانستان را درباره نقش اسلام آباد در مبارزه با تروریسم انتقاد کرده است. شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه مهمند ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه کشته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با رئیس جمهور عراق ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید اکنون باورمند شده است که رئیس جمهور باراک اوباما در ایالات متحده تولد شده است. و رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو شبه جزیره کرمیا را در سال 2014 میلادی به خود ملحق نساخت، بلکه ادعا میکند که این شبه جزیره مجدداً به روسیه پیوسته است.
سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نظیفه محبوبی از رادیو آزادی شنیدید. قرار است در اجلاس این هفته اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در مورد مهاجرین صحبت شود. این در حال است که یک آتش بس شکننده در سوریه نافذ است و رهبران جهان در مورد ختم جنگ 5 ساله در این کشور نیز ابراز نظر خواهند کرد. همچنان باراک اوباما و بان کی مون نیز با این سازمان خداحافظی می کنند. بعد از یک وقفه کوتاه این گزارش و در ادامه آن برنامه های تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان پیشکش شما می شود. رادیو آزادی. برای نخستین بار در اجلاس روز دوشنبه اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در مورد بحران مهاجرین بحث خواهد شد. در این اجلاس رهبران جهان در مورد عکس‌العمل مشترک کشورهای جهان در قبال مشکلات جهانی صحبت خواهد شد. در حال حاضر حدود 65 میلیون تن در سطح جهان مهاجرند. رهبران جهان در مورد بحران‌های نظیر سوریه که مردم در اثر فقر و رژیم‌های استبدادی مجبور به ترک کشورهایشان شده‌اند بحث خواهند کرد. در آغاز اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد، رهبران 163 کشور عضو این سازمان مصوبه سیاسی را تصویب خواهند کرد که به گفته سازمان‌های حقوق بشر با حل مشکلات مهاجرین مساعدت لازم را نمی‌کند. قرار است روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزبان اجلاس باشد که در آن حدود 40 کشور جهان اشتراک می‌کنند. در این اجلاس در مورد تدابیر جدید کمک با مهاجرین صحبت می‌شود و اشتراک کنندگان در مورد مساعدت با مهاجرین و یا ایجاد زمینه‌های کار و تحصیل برای آنها تعهد خواهند کرد. سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، گفته است در این اجلاس همه مشکلات مهاجرین حل نخواهد شد، اما در این اجلاس رهبران جهان اراده سیاسیشان را نشان خواهند داد. در حال حاضر حدود نصف مهاجرین جهان در 8 کشور یعنی ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا و یوگندا به سر میبرند. بر اساس ارقام نهاد خیریه بریتانیایی اکسفام، در سال گذشته در 6 کشور ثروتمند جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ژاپن و چین صرف 1.8 میلیون مهاجر به سر می‌بردند که 7% مهاجرین را در سطح جهان تشکیل می‌داد. در حالی که یک آتش‌بس شکننده در سوریه نافذ است، رهبران جهان در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در مورد ختم جنگ 5 ساله در این کشور تبادل نظر خواهند کرد. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در مورد زینوفوبیا یا بیگانه ستیزی نیز یک کمپاین را آغاز خواهد کرد. و این در حال است که اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد مسلمانان و مکزیکویی ها مشکلات را به وجود آورده است. انتظار می رود باراک اوباما آخرین سخنرانیش را به حیث رئیس جمهوری آمریکا به اجلاس ملل متحد ارائه کند. مدت ریاست جمهوری وی در ماه جنوری سال 2017 میلادی به پایان می رسد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد که به ختم دوره کاری 10 ساله وی صرف 3 ماه باقی مانده است نیز با ارائه آخرین سخنرانیش با این سازمان خداحافظی خواهد کرد.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
امروز در جهان کمتر کسی را می توان یافت که با تلفن‌های موبایل آشنا نبوده و یا در زندگی روزمره با آن سر و کار نداشته باشد. با هر روزی که می گذرد، تکنولوژی تلفن‌های موبایل بیشتر از روز پیش داخل عرصه‌های مختلف زندگی می شود. در حال حاضر از تلفن‌های موبایل نه تنها برای تأمین ارتباط، دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و تماس با شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود، بلکه با آن می‌توان از وسایل الکترونیک منزل گرفته تا تیارات وی پیلوت را کنترل کرد. اخیراً در نمایشگاه بین‌المللی IFA در برلین که از تاریخ اول تا 6 ماه سپتامبر برگزار شد، شرکت سامسونگ در همکاری با شرکت موترسازی مرسدس بنز زمینه تازه استفاده از تلفن‌های موبایل را در عرصه موترسازی معرفی کرد. این دو شرکت با ارائه این تکنولوژی جدید در حقیقت شیوه جدیدی را معرفی کردند که تلفن موبایل سامسونگ گلکسی را به کلید موتر مرسدس بنز تبدیل می‌کند. شیوه کار این سیستم جدید طور است که تلفن موبایل مالک موتر طور پروگرام می شود که با نزدیک شدن به موتر دروازه های آن باز شده و راننده به سادگی می تواند بدون استفاده از کلیدهای اضافی موتر را روشن و خاموش کند. این تکنولوژی صفحه تازه استفاده از تلفن های موبایل را در تکنولوژی موترسازی باز کرده است. طرز کار آن خیلی ساده است و از طریق یک بار پروگرام کردن اپی که توسط شرکت موترسازی مرسدس بنز در اختیار مالکان موترهای جدید این شرکت قرار داده می شود صورت می گیرد. این کلید دیجیتال تازه معرفی شده توسط شرکت های سامسونگ و مرسدس بنز حتی در حالات کار می کند که تلفن سامسونگ مالک موتر کاملا خاموش هم باشد. قبل از این شرکت تکنولوژی اپل نیز اپ های را برای استفاده در تکنولوژی موترسازی ارائه کرده بود. به این ترتیب دیر نخواهد گذشت که بتوان با کمک تلفن‌های موبایل کارهای بیشتر را در سایر عرصه‌های زندگی نیز انجام داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم به رادیوی آزادی. این را تبدیل می کنم. شما چی دقم رادیوی آزادی هستین که یک آدم گپی حقه می زنه تلفن اینا تا یک مدت ما رو خراب میکنین، اگر نمیتونین چرا خبرنگاری رو میکنین؟ شما که یک زورمند میترسین، یک آدم گفتی یک میگه در او در تلفنش خراب میکنی، چرا نامش رادیو آزادی مونده؟ گفتی من همی بود دیگه در رادیو آزادی گفتم نمیزنم دیگه، مردم رای زیمون را پشتی سرش روزی را ملیونو نفر دو میزنم گفتم همی بود دیگه خدا حافظ.
شنونده نهایت محترم، پیام شما را نشر نمودیم، اما دلیل این که شما چرا بالای رادیوی آزادی عصبانی هستید نفهمیدیم و شما ما را متهم می سازید که گویا از کسی یا کسان می ترسیم و بعضی از پیام ها را نشر نمی کنیم. منتها به گفته بزرگان اتهام وارد کردن آسان است، اما اگر دلایل گفته شود بهتر است. بنابراین اگر اشتباهی از ما سرزده است، لطفاً آن اشتباه را با دلایلتان یا با اسنادتان یا با مثالهایتان به ما بفهمانید که تا از آن اشتباهات خود جلوگیری نماییم. اما به شکل عمومی اتهام وارد کردن سبب آن می شود که ما نفهمیم یا ندانیم که چی اشتباهی از ما سر زده که باعث عصبانیت شما شده. به هر حال به طور عمومی همیشه یادآور می شویم که سبب عدم نشر پیام ها بسیار زیاد است. به طور مثال اگر از نقطه نظر کیفیت خراب باشد قابل نشر نیست و ما نمی تانیم پیام هایی که هیچ فهمیده نمی شود که چی می گویند آن را نشر نماییم. و مثال های دیگر هم زیاد است. به طور مثال اگر در صحبت ها به عوض دلایل همیشه اتهام بر کسی یا کسان وارد شود، آن هم قابل قبول نیست. همیشه باید در انتقادات به دلایل اتکا شود، نه به اتهامات عمومی و هوایی. و همچنان نظر و پالیسی رادیو آزادی، ما نمی توانیم که پیام های را که باعث مشکلات قومی مذهبی شود نشر نماییم. همچنان ما از طریق رادیو آزادی پیام های را که مردم را به شورش و غوغا یا به ناامنی ها تشویق می کنند نشر نماییم. به هر حال امیدوار هستیم که این نکات را در نظر گرفته بعد از آن انتقادتان را به زبان بیارید، شاید بهتر باشد. تشکر از همکاریتان. شنوندگان نهایت عزیز، در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در مورد دو موضوع روز در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام ثبت نمودند که یکی از آن مسائل روز سفر آقای رئیس جمهور به هندستان و دومی آن مذاکرات صلح با حزب اسلامی می باشد. ما در این برنامه از هر موضوع دو پیام را انتخاب و برایتان مشنوانیم و از نشر پیام های دیگر معذرت می خواهیم، زیرا ما روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی روی همین دو موضوع، یعنی مذاکرات با حزب اسلامی و سفر رئیس جمهور به هندستان، صحبت کافی داشتیم و با مهمانای محترم موضوع را در میان گذاشته و افکار و نظریات مختلف را نشر نمودیم. امیدوار هستیم شنونده هایی که پیامشان در این مورد نشر نمی شود معذرت ما را بپذیرند. و همچنان قابل یادآوری است که تعداد از شنوندگانی که شکایت می نمایند که گویا پیامشان نشر نمی شود متوجه برنامه های دیگر رادیو آزادی باشند که بعضی از پیام هایشان در برنامه های مختلف رادیو آزادی مثل ولایت به ولایت، زیر آسمان کبود و سایر برنامه ها و یا حتی به شکل صدای مردم به دست نشر سپرده می شود. تشکر از همکاریتان.
راجع به صلح و عهد و پیمان آقای حکمتیار سعید با دولت، نظر به عکس العمل هایی که سالهای گذشته که از طرف آقای حکمتیار به یاد داریم، امیدوار نیستیم چرا که بلند بودن عمر هر انسان خصوصا رهبران قدرت طلبیشان زیادتر می کند. باید گفته شود بار اول حکمتیار صاحب در پاکستان از دیگر رهبران از نگاه سلا و پولداری قوی تر بود، در جهات پیشرفتی چندانی نداشت.
الو سلام علیکم، ما از ولایت کافیسال و سوالیت اگر با شما صحبت میکنم. ما شنیدیم که آقای حکمتیار میخواه با دولت افغانستان صلح کنه. این کار بسیار خوب و کاری نیکی است. تمام مردم افغانستان صلح بین کشور خود، چون در افغانستان این 40 سال جنگ است، بدبختی است، مردم ما قتل عام شده، زندگی مردم تباه شده، کشور ما تباه شده. اگر صلح باشه، رایی باشه، کشور ما آباد و سرفراز می شود.
دوستی هند به نفع افغان ها نیست. دلیل پاکستان دشمن قوی تر از هند است که از نام اسلام همیشه استفاده بسیار قوی کرده که رابطه اینی که ملت علیه دولت را حتی از طریق جنیت تبلیغه در بین دولت و ملت نفاق ایجاد می کند.
من مرتضی مسئولیت کنی و تماشتیم. اما سفر ریاست جمهوری را میخواستم که به هند که میره باید یک منبع را بیان نمایم که با هندوستان که بتانم همین جوانای افغانستان و همین مردم افغان هم از این مشکلات و هم از این جنگ و جدل که در چندین سال که داشتیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
عرض سلام و ادب حضور کارکنان رادیوی دیوی آزادی با صدها شنونده محترم رادیوی آزادی. عبدالقاسم فلاد هستم از ولسوالی سنگین لوایدی قلوردی دفتر 15 پیوند هم کلام هستم. ما شفاخانه داریم به نام چارکت بستر، همچنان یا شفاخانه سردار محمد داود خان بگیم، کلینیک داره. از او فامیلا، اعضای فامیل، همی اشخاص افراد که مربوط اردوی ملی میشن یا مجموع مربوط قوای مسلح میشن، اینا فامیلا از یا مراجعه میکنن وقتی که مریض میباشن، اونا اونجا تحت تداوی قرار میگیرن. ما ایتو پیشنهاد میکنم زمانی که امی دواخانه یا دیپو یا علمی کلینیک داد و جاتی که میباشه یا خلاص میکنن، یا فرزند دکتر سب نسخه نوشته میکنه 5 قلم ادویه، وقتی که اونجا مراجعه میکنن میگه که برادر 3 قلم شما نیست، 2 قلم شما است و این 2 قلم هم میگیرن. اینا باید امی محصول امی دیپو یا دواخانه اینا با دکتر صاحبا هم آهنگ باشن، بگوین که فلانی ادویه ما خلاص شده در دیپو موجود نیست، و امی هم آهنگی از یا یک کار بسیار خوبی خواهد بود. من سر اصل مقصد لوای 2 کلینیک داره، کلینیک سایه دکتر دندان داره، اما می دکتر دندان البته سامانالات نداره که ما سخت دچار مشکل هستیم. از نایه سامانالات دکتر دندان که باید دندان بکشه و تحت تداوی قرار بده، او را متاسفانه نداره که آیت هم اینجا آمد. ما به بنا گفتیم که اینجا مشکلی ما داره، اما با تأسف که تا فعلا اجرات نشده. دیگه اینه میره توجه مقام محترم اونجا میخواییم.
بدون تبصره.
آقای داریش نظر، چند دفعه ما مزاهم شدیم، تلفون کردیم به نسرگ دالامان روی شورا، بغل سفارت شورایی به نام مفتوپیتی جیب سابق از یک زن ژاپنی بود. زن ژاپنی وقتی سیره شد رفت. سای محترم 66 نفره می خواهند در این زمین. 2 دانه دستگاه کش داره، 1 دانه دستگاه اندرفایه داره. در 2 دقیقه به خلاص شدی برو. نه ورزش میتن، نه نرمش میتن، نه یاد میتن. وقت 6 نفرم در این زمین می خواهند توشک زگر برکیل سرشان میمونه. 6 نفر خب 6 تا اینایی که در مرض اورتوپیدی گرفتار است، اکثرشان مرض تبرکلوز داره. چون تشخیص داده نمیتونم برو فیزیوتراپی وقتی که تیر کن. خب این بیچاره مظلوم که میای اگه پیسه داشته باشه، خب میره در شخصیات دو سال رو میگیره فیزیوتراپی میکنه. این 10 جلسه رو 600 رو پر میگیره. اون هر 10 جلسه کیره بیچاره 300 رو پر تا کیره تکشی رفت آمدش نشه نمیشه. انگیز سر شما برین یا پرستی کنین دوی بلیگه مشتراب داشتی نداره. مشتراب داره زمان های قدیم یک دونه دادن دروازه باقی خود که بردم نیست نمره قنیسته که از اون پاتیک میگیره مرض اکس میگیره سوزاک میکنه دادن حتی مرض سر از اون مشتراب میگیره مجلس یک تلفون کنه یک چیزی کنه نمید اصلا کنه اون بیچاره همه بیچاره بینوا میگه و دویوم دیگه در هر دواخانه بیریم اگه 2000 روپه نیبره در دخصد مرشته میکنه که اینی دوای نقدر اینی دوای نقدر اینی میشه نقدر خلاص 2000 روپه بیتو بیا داشته ببر بگو اینی شه از چی سر دکی جزمه نگیرید تیزه باید مور کنه دوای خود نوشته کنه که مثلا فلانی دوا 1000 روپه فلانی دوا 50 روپه دوتانه پیچکاری بده جان کل 10 روپه نوشته کنه این دو رفاته یعنی مزاحمتون بشیم سه با دل ما درده میسوزه یعنی نه پشکی زیاد داریم که زنگ بزنیم نه وقت زیاد دلیم میسوزه به خدا.
بدون تبصره
یک دکتر با منزل مراوی شده یک معنی خود دوسته برسانده به بخانی سم زیر پای شد هر مریض که غریب میاید او را پوست میکنه آجیر ساعت همه از این کار بیخواله یک بسر خواهمی شد یک از آرفه نمیزی یک از آرفه غرب از بیا کنه یک شد یک غرب از آرفه بسر از بیا کنه.
سلام علیکم خدمت همه کارکنان رادیو آزادی. میخواستم بپرسم همین واکسن پولیو این عوارض جانبی داره یا نداره؟ این شایعاتی که در بعض جاها مثل پاکستان هست این صحت داره یا نداره؟ خداحافظش.
پنج روز دوا نوشته میکنه او دوای از کیفیت نداره. ما مردم چطور کنیم چیکار کنیم؟ از وزارت صحت ما خواهش میکنیم که همین دوای پر کیفیت بیاره و ما مردم در بدر هستیم. آقای ظریف نظر همه شکایت ما را به صحت ما برسونید از برای خدای چی بدبختی است. اینم خودی ما از ولایت فاریا و از ولسوالی سرحد گرزوان هستم که تقریبا میشه برای شما بگم که 3 لگ افغانی تا بالا مصرف کردیم در 15 ماه 3 لگ افغانی مصرف کردیم برای مشکلات ما مردم به این روز چیز به این مریضا. این همی شکایت ما را با وزارت صحت عامه برسانید. آقای ظریف نظر یک جهان تشکر از
محترم آقای محمد امین خرمجی معین مسلکی و پلیسی اداری عالی مبارزه علیه فساد اداری. بعد از تقدیم احترامات صاحب ما گفتیم امروز شما یک مشوره بکنیم برای ازی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام های مختلف ثبت میشه و از هر مسئله اینا شکایت میکنن چی در ساحه قضا باشه چی در ساحه مثلا اردو پلیس اینا باشه و چی در ساحه صحت عامه معارف عدم رسیدن معاشات در مجموع یک مشکلاتی که در بین مردم هستن اونا پیام میگذارن. به طور نمونه در ساحه صحت عامه در دواخانه ها میگن وقتی که ادویه فروخته میشه بسیاری در ملتون ها امو رسید نمیتن، یعنی کاغذشان از وقتی که پول میگیرن یک رسید نمیتن و وقتی که دوا به طور مثال غلط شده یا اشتباه شده دکتر میگه که دوا درست نیست، وقتی که ما پس مراجعه میکنیم و دواخانه یک دفعه انکار میکنه که ما این دوا را از ما نخرید. در مجموع این گونه فساد داری و هدف دولت هم مبارزه در این ساحه است. در این موارد نظر شما چی است؟ به کجا باید مراجعه شود؟ چی کار باید شود؟
جناب نظری صاحب بسیار تشکر از سوال بسیار خوب مهم و حیاتی تا من از لحاظ شخصی با شما کاملا موافق هستم و واقعا همین شکایت را که از مجاری مختلف به رادیوی شما رسیده کاملا صحت داره. ما در عرصه صحت در بخش دارو مشکلات داریم، در بخش همین تصادیقی که برای نسخه های مردم میشه مشکلات داریم. منتها جناب وزیر صاحب دارم آغاز گفته که یک سری برنامه های بنیادی و اساسی را که در راستای مبارزه علیه فساد وجود داشته باشه ما طراحی میکنیم. منتها با توجه به این که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی صلاحیت های نظارتی اداره عالی مبارزه با فساد اداری گرفته شده و اگرچند قرار است که در این روزو پس صلاحیت ها داده شده کنترل دارو و بخش دواخانه ها از صلاحیت های اداره ما نیست و در دایره صلاحیت های ما وجود نداره. اما ادارات و نهادهایی که در داخل خودی وزارتخانه ها وجود دارند تحت عنوان ادارات تفتیش داخلی که در قانون جزای جدید اینا را مامورین ضبط قضایی گفته، یعنی اینا می توانند بروند در ادارات و در داروخانه ها امی عمل مجرمانه ای را که یک کسی دارو میتا و قیمت دارو را تصدیق نمیکنه به جای داروی با کیفیت داروی بی کیفیت میتا از این پروسه ها جلوگیری بکنن. باز بعد از اینکه اینا این مراحلی تشفیع قضیه را تکمیل کردن، قاعدتا مطابق قانون اساسی صلاحیت تحقیق و تعقیب از اداره محترم لوی سارنوالیس به اوجا قضایا محول می شود. بعد از پروسه تحقیق سارنوالی به محکمه می رود. اینا ارگانه ها و نهادهای مهمی هستند که در این راستا کار می کنند.
خورمجی صاحب، در مجموع هر وزارتخانه یا هر اداره یک شماره تلفنی یا یک آدرس یا یک پست باکس یا چیزی باید در اختیار داشته باشه که مردم مستقیما به او شکایت بکنه و به او شکایت از اونها رسیدگی شوه، چون این گونه موضوع به خیال در افغانستان بسیار رایج نیست. اگر رایج هم از کس توجه نمیکنه، زیادترین افراد وطن ما صاحب به ما مراجعه میکنه تا ما از طریق رادیو آزادی رو نشر کنیم. توصیه شما چی است؟ مردم به کجا مراجعه کنن؟ چی باید بکنن صاحب؟
ما باورم نیست که در قدم نخست به مسئولینی که در وزارت صحت عامه هستند و متولی همی امور هستند ایره بروند به اونجا شکایت کنند و وزارت صحت عامه از طریق ارگانهای داخلی خودش، تفتیش داخلی و دیگه نهادهایی که در اونجا وجود دارند به این مشکلات مردم رسیدگی کنند. در صورتی که اینا اگر احیانا نمیتونن به این مشکلات رسیدگی کنند، به مراجع کشفی دیگری مثل امنیت، پلیس و حتی اداره ما که ما از حیث ارتباط چون صلاحیت نظارتی در حال حاضر نداره میره، باز به مراجع شما راجع میکنیم که اونا به این قضایا بررسی بکنن، رسیدگی بکنن.
خورمجی صاحب، نمیفهم خبرهای نو تعقیب کردین نکردین که بعض گزارش ها نشر شد که حتی جامعه جهانی بعض تهدیدها را کردن که اگر در ساحه فساد داری موافقانه مبارزه نشه شاید کمک‌ها را قطع بکنن، از این قبیل مسائل. صاحب، در این شرایط رئیس جمهور چی پلان دارن؟ چگونه به این فساد داری یک مبارزه موافقانه انجام داده میتونن؟ در صورتی که داره شما مثلا گفتین که چندان اختیار در دست ندارین، صاحب چگونه خواهی مبارزه میشن؟
قرار است که صلاحیت های نظارتی اداره ما یا صلاحیت بررسی بر اداره ما داده شد و این طرح ما آماده کردیم بعد از اینکه تایید یک فرمانی صلاحیت از ما شده. و بحث دومی است که رئیس جمهورم به مصابه اقدامات مهم و اساسی نهاد تحت عنوان شورای عالی مبارزه با فساد، واحد عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد، اینا در واقع اگر در راستای هم حرکت بکنن و در آینده قاطع عمل بکنن و اینا قانون منفی از اینکه مخاطب قانون کی است قانون تطبیق بکنن، من باورم میاد که به صورت قطعی و آنی فساد فروکش میکنه. دلیلش همی است که شما میدانید که در پروسه مبارزه علیه فساد اداری در هر کشوری و مخصوصا در افغانستان دو عنصر بسیار مهم و کلیدی است، یکی تطبیق قانون و دوم اراده سیاسی. با توجه به این بیسرسازی هایی که از طریق نهادها در راستای مبارزه با فساد از طرف دولت صورت گرفته، ما باورم است که قناعت جامعه جهانی هم فراهم خواهد شد. اما در این هیچ شک و شبهه ای نیست که فساد یک چالش بسیار کلان و بسیار مهم و ما باورم است که خطر فساد کمتر از خطر تروریسم در افغانستان نیست و حتی تروریسم با استفاده از اون بسترها و زمینه‌هایی که فساد فراهم میکنه و سربازگیری میکنن افغانستان را تخریب میکنه. منتهی اقدامات اساسی و بنیادی صورت گرفته و اگر همین کارها به صورت جدی به طرف پیش حرکت بکنه، ما باورم است که فساد در افغانستان کاهش پیدا میکنه.
یک فاکتور عمده و اساسی سه همکاری مردم است. به جلب همکاری مردم تا چی حد ضروری است؟ یا شما در این ساحه چی پلانا دارین یا دولت چی پلانا داره برای اینکه مردم کم کم اعتماد خود به رهبرای افغانستان از دست دادن؟ یک کار بسیار زیاد مشکل است. چی پلانا دارین؟
یکی از راه‌های جلب توجه مردم است که مردم ببینن که واقعا دولت و مجریان قانون قانون بدون تبعیض و در نظر گرفتن مخاطب خاص تطبیق میکنن. اوتوماتیک مردم اعتماد میکنن به دولت و به قانون و مبارزه علیه فساد صورت میگیره. ما به خاطر تعمیق یعنی اعتماد متقابل بین دولت و مردم از طریق نهادهای زیرفته که وجود داره و هر کدام اینجا یک نهاد آگاهی دهی دارن، کما این که ما در گذشته این کار میکردیم و مردم میگفتیم که فسادی است، پیامدهای فسادی است، اگر شما با فساد مبارزه نکنید و اگر شما کمک کنید که فساد افزایش پیدا بکنه افغانستان به بحران میرود. یعنی با استفاده از این دو ابزار و دو عنصر مهم ما میتونیم جلب اعتماد مردم بکنیم و در واقع سرمایه کلان اجتماعی ما میه.
خب محترم آقای محمد امین خرمجی، معین مسلکی و پلیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه‌تان، از مشوره‌تان. امیدوار هستیم که قناعت شنوندگان محترم رادیو آزادی حاصل شود.
تشکر از شما که فرصت فراهم کردید. یک جان سپاس.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221413138. تکرار می نمایم 00420221413138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.